فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
و در ادامه همین صدای آیین‌ها و هنرها قرار هست که یک سفر شنیداری داشته باشیم و برنامه سفرنامه خانی رو گوش کنیم که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی. زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice, actually. Also, the people are really friendly, and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام به شنوندگان عزیز برنامه سفرنامه خوانی. من راحله فاضلی هستم. اگه یادتون باشه سفرنامه‌ای رو شروع کردیم، سفرنامه 21 روزه به همراه مسافران فرانسوی به دور ایران. سفر ما به اردبیل رسید. قطعاً درباره اردبیل چیزهای زیادی شنیدید، شهری که به سرما و آب و هوای خوبش معروف هست، به سوغاتیایی که داره و بناهای در واقع معروفش. خب همونطور که بهتون گفتم بناهای ایران و تاریخ ایران برای مسافران فرانسوی خیلی جذاب هست. حالا تصور کنید که وقتی وارد مقبره و آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی با اون عظمت و زیبایی شدیم چه احساسی داشتن؟ قطعا خیلی لذت بردن، خیلی بهت زده شدن و براشون بسیار جذاب بود و در برابر اون همه زیبایی شگفت زده شده بودن. آرامگاه شیخ صفی‌الدین اردبیلی و اون تالار اصلیش در واقع الگویی هستش برای ساخته شدن تالار موسیقی کاخ عالی‌قاپو در اصفهان. اگر شما اصفهان رفته باشین حتما متوجه این شباهت شدین. بعد از اینکه ما در واقع شهر اردبیل رو دیدیم و اقامتی که یک شب در اونجا داشتیم، روز بعدش رفتیم به سمت کلیبر. کلیبر رو به این خاطر انتخاب کردیم چون میخواستیم بریم به قلعه بابک. همونطور که بهتون گفتم ما توی این سفرمون بخشی از سفر حالت طبیعت گردی داشت و چند تا قلعه رو باید بازدید میکردیم. قلعه بابک مسیرش مسیر ساده‌ای نبود و قسمتی از مسیر رو باید با ماشین‌های آفرود طی می‌کردیم. مثلا با ماشین خود ما که ون بود نمی‌شد اون مسیر رو طی کرد. بنابراین ما با دو تا پاترول اون مسیر خیلی سخت و بد مسیر رو طی کردیم تا برسیم به پای قلعه. باز هم مسیری تقریبا میشه گفت شبیه قلعه علموت رو در پیش داشتیم. باز هم تعداد زیادی پله رو باید طی می‌کردیم تا می‌رسیدیم به خود قلعه. مسیر ساده‌ای نبود طبیعتاً و نکته جالبی که اتفاق افتاد این بود که توی راه توی یکی از اون ایستگاه‌هایی که برای استراحت گذاشته شده بود من یک خانواده ای رو دیدم، یک خانواده ایرانی رو دیدم که با یه نوزاد اومده بودن اون بالا و برای من جالب بود چون خود من به سختی داشتم مسیر رو بالا می رفتم و اون پدر اون نوزاد خیلی راحت بچه رو بغل گرفته بود و در واقع داشت مسیر رو طی می‌کرد. اگه یادتون باشه گفتم که یکی از مسافرای من که 84 سالش بود اسمش هم روبر بود توی طی کردن قلعه علموت نفر اولی بود که خودش رسون بالا. توی این برنامه هم به همین شکل بود و چون خیلی عجله داشت و خیلی مشتاق بود برای اینکه اون چیزهایی که تا حالا ندیده رو زودتر ببینه و برای خود من این خیلی جالب بود و الان هم که حدوداً یک سال از این سفر گذشته وقتی که بهش فکر میکنم برام در واقع میشه گفت مثال خوبی هست برای اینکه اشتیاق داشته باشم برای کشف ندیده ها و بخوام جاهایی رو که تا حالا ندیدم زودتر ببینم. وقتی که قلعه بابک رو رفتیم دیدیم اومدیم پایین، پایین قلعه یک پیرمردی بودش که آش دوغ میفروخت. خب میدونید که توی اون منطقه اردبیل آش دوغ اردبیل خیلی معروف هستش. نمیدونستم که مسافرها خوششون میاد یا نه. بعضی از فرانسوی‌ها خیلی از دوغ و مشتقات دوغ خوششون نمیاد، ولی به هر حال بهشون پیشنهاد دادم که امتحان کنن. یکی دوتاشون خوردن، بقیه خیلی خوششون نیومد. بعد برگشتیم به سمت در واقع خود کلیبر، شب رو اونجا اقامت کردیم تا ادامه سفرمون رو داشته باشیم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیوار که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقشه‌نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
برای ادامه سفر رفتیم به سمت در واقع جلفا. در قسمت جلفا و ماکو ما کلیساهایی رو داریم که مجموع این کلیساها به ثبت میراث جهانی یونسکو رسیدن و در واقع این منطقه جلفا و ماکو برای ارامنه ایران و جهان اهمیت بسیار زیادی دارن و کلیسای سن استپانوس که در جلفا قرار داره کلیسایی هستش که سالانه مراسمی در اون برگزار میشه که ارامنه جهان اونجا جمع میشن، بنابراین براشون خیلی مهم هستش. ما برای اینکه از کلیبر به سمت جلفا بریم در واقع در حاشیه رود ارس داشتیم حرکت میکردیم. رود ارس یه رود مرزی هستش و در حقیقت این منطقه جلفا در همسایگی کشورهای ارمنستان و آذربایجان هستش، برای همین اهمیت زیادی داره، ضمن اینکه منطقه آزاد هم هستش. همطور که گفتم ما در حاشیه رود حرکت میکردیم. یه کاری که من معمولا در سفرهام انجام میدم این هستش که برای مسافرها قطعه های مختلفی از موسیقی ایرانی رو پخش میکنم تا هم حالا با خواننده های ایرانی آشنا بشن با سبک های مختلف موسیقی ایرانی، غالبا البته موسیقی سنتی، و هم این که با سازها آشنا بشن. معمولا سوال میپرسن این چه سازی هست و وقتی که این موزیک ها رو گوش میدن از من میخوان که مثلا میگن که ما از این خوشمون اومده چجوری میتونیم تهیه بکنیم. خب من یا اسم آلبوم رو میپرسن یا اینکه بهشون میگم بعدن اگه جای مناسبی رسیدیم حتما اونها رو براتون تهیه میکنیم. فکر میکنم توی هر سفری برای هر کسی یک نقطه طلایی وجود داره، به این معنی که توی یک لحظه از سفر احساس میکنید سختی سفر یا حالا ناراحتی که وجود داره همه اینها یک دفعه کنار میره و یک دفعه شما احساس میکنید که یک آرامش درونی عجیبی رسیدی، به یک کشفی رسیدی، لذت داری میبری. برای خود من توی این سفر زمانی که در حاشیه رود داشتیم حرکت می‌کردیم و یک آلبوم از کیهان کلهر با عنوان تنها نخواهم ماند رو گوش می‌دادیم، برای من یه همچین حسی اون موقع شکل گرفت. ضمن اینکه خب مسافرام خیلی خوششون اومده بود و از من خواستن اسم آلبوم رو پرسیدن و من بهشون گفتم بعداً تهیه کردن آلبوم رو. همونطور که گفتم کلیسا خب با توجه به اینکه حالا یک سایت متفاوتی بود نسبت به اونچه که تا اون موقع دیده بودیم، وارد سایت‌های تاریخی شده بودیم، براشون خیلی جذاب بود. کلیسا رو دیدیم و بعد حرکت کردیم به سمت ماکو. در ماکو ما در واقع در منطقه چالدوران قره کلیسا رو داریم که در واقع اون هم یکی از کلیساهای مهم برای ارامنه ایران هستش. قره کلیسا در نزدیکی در واقع مرز بازرگان هستش که مرز ایران و ترکیه هست. بعد از دیدن کلیساها ما در واقع راهی روستای کندوان شدیم. نمیدونم درباره روستای کندوان چیزی شنیدین یا نه، ولی روستای کندوان یک روستای صخره‌ای هستش که به خاطر فرمی که داره و انسان‌ها در حالا دوران بسیار پیشین به وسیله دست اونها رو کندن و اصطلاحاً دست کند هستن، این روستا معروف هستش و شکل صخره‌ای داره همه خونه‌هایی که اونجا هست و اقامت توی خونه‌های کندوان یک تجربه جالب برای همه مسافرها هست. دوستان عزیزم ممنون از این که امشب رو هم با من همراهی کردین. فردا شب منتظر من باشید با ادامه سفرنامه 21 روزه ما. Thank you.
با ادامه برنامه ها در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ با شما عزیزان خواهیم بود و این دم به سراغ برنامه رویای کاغذی خواهیم رفت که کاریست از گروه کتاب رادیو فرهنگ. گوینده این برنامه خانم گردکاهت هستن. قرار هست که مدت 14 دقیقه و 39 ثانیه گوش کنیم، بازگردیم و آماده میشیم برای این که به سمت و سوی ضیافت شبانمون در رادیو فرهنگ بریم که از جنس نغمه و نواست و شعر و موسیقی در چهارباغ. منتظر شما هم هستیم. در 3:24 برنامه چهارباغ رو آغاز میکنیم کنار توجه و تأمل شما.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
بزرگی فقط در تو معنا شود، وجود از نگاه تو پیدا شود. به نام خدای مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی همراه شما هستیم. خواب گل سرخ نوشته چیستای یسربی کتابی است که در برنامه امشب آن را ورق می‌زنیم. خواب گل سرخ رمانی درباره آدم هاست، آدم های ساده و معمولی، آدم های مثل من، شما، مردم کوچه و بازار. همه ما دلمان می خواهد از اتاق تنهایی خود خارج و به آدم ها نزدیک شویم. همه ما دلمان می خواهد که دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم. اما آیا در دنیای متکثر و مجازی امروز چنین چیزی ممکن است؟ یک راه بیشتر وجود ندارد. برای شناخت آدم ها باید گاهی در اتاق را باز گذاشت. در پشت جلد کتاب خواب گل سرخ جمله ای از دکتر اریک برن نقل شده: مهم نیست اطرافمان چه کسانی هستند، مهم این است که کدامشان حقیقی هستند. بعضی از اتفاقها یکی دو روز تحت تأثیرت قرار می دهند. بعضی از اتفاقها تا چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال با تو می مانند و بعضی از اتفاقها تو را به آدم دیگری تبدیل می کنند. آدمی که نمی شناسی، آدمی که هرگز نبودی. اتفاقی که بین من و توکلی افتاد و ماجراهای آن شب مرا به آدم دیگری بدل کرد. دقیقا نمی دانستم این آدم جدید کیست؟ این مانای جدید چرا آسی است؟ چه می خواهد؟ اما می دانستم که دیگر به آنچه که دارد راضی نیست. چیزهای بیشتری می خواهد. میخواهد مبارزه کند، بجنگد، میخواهد عدالت باشد مساوات باشد، میخواهد از حقوق آدمها و هم جنسانش به خصوص آدمهای ضعیفتر دفاع کند. دیگر نمیخواهد همه چیز را در دلش بریزد. میخواهد فریاد کند. خودم را بعد از جریان آن شب گم کرده بودم، اما اطرافیانم را روز به روز بیشتر می شناختم. حالا حامد وخیمتر شده بود. درد تا کمر خیلی آزارش می داد. از کمر به بالا تقریبا بی‌حس شده بود. دکتر گفته بود بهتر از تمام روز دراز کش باشد. حامد گفته بود حاضرم بمیرم اما رخت خوابی نشوم. از بستری بودن بیزارم. مریم گفته بود من حتی اگر لازم باشد تمام روزها کنار رخت خوابت می نشینم و با تو حرف می زنم تا متوجه نشی که در رخت خوابی. اینکه حامد از من خواسته بود مریم را با خودم این طرف و آن طرف ببرم و با زندگی آشنا کنم، شاید فقط برای این بود که حواس مریم را از مرگ تدریجیش دور کند. مرگ فقط مردن نیست، مرگ یعنی احساس نکردن.
از مجموعه آثار کاملی برای کلارینت آلبوم شماره 2 قطعه کوینتت اپوس 115 در سی مینور را تقدیمتان می‌کنیم، اثر یوهان برامز.
احساسات من قوی تر شده بود، خیلی قوی. مینا را می فهمیدم، تنهاییش را، مادری که همزبانش نبود، مادری که شاید دلسوز بود اما بلد نبود با بچه های این نسل، آن هم دختری نوجوان، چگونه برخورد کند. خاله من همیشه دیکتاتور مابی را به دموکراسی ترجیح می داد. فکر می کرد با حبس کردن بچه در اتاق یا کتک زدن او به نتیجه می رسد. نتیجهش این شد که مینا از خانه فراری و به خانه من پناهنده شد و اسم خانشان که می آمد می لرزید. من هم در خانه به او نیاز داشتم. رفتارش بهتر شده بود و مادرم او را پذیرفته بود. غذای دست پخت مینا را می خورد. مال مرا نه. دیگر خیلی برای مهم نبود. انگار بهاری در دلم در حال شکوفه زدن بود که نمی دانستم چیست. ساعتها در خیابانهای خلوت تمرین اسکیت می کردم و سعی می کردم به چیزی فکر نکنم. به رفتن پدر، به مرگ مشکوک برادر. فقط با اسکیت می رفتم. تند و تند چرخ می زدم. انگار در آسمان بودم وقتی که تنها بودم. مادرم هنوز با من حرف نمی زد، اما گهگاهی نگاهم می کرد. نگاه های متعجب، نگاه‌های متفاوت با همیشه. انگار تغییری را در من حس کرده بود، انگار با مانای جدید آشنا شده بود. من دقیقا نمی دانستم چه اتفاقی افتاده، فقط می دانستم بعد از این که توکلی را بردند، بعد از این که در دادگاه رأی به نفع ما صادر شد و بعد از این که حکم طلاق را صادر کردند، چیزی در من تکان خورد. 3 ماه باید صبر می کردند، 3 ماه بعد از حکم طلاق برای ازدواج. آیا حامد دوام می آورد؟ چیزی که در من تکان خورد قلبم بود؟ نه. حسم بود؟ نه. من فکر کردم آیا تا به حال عاشق شدم؟ آیا تا به حال آنگونه که مریم و حامد هم دیگر را دوست دارند کسی را دوست داشتم؟ حسین گاهگاهی به ما سر می زد. هر بار که سر می زد وجودش منبع آرامش بود. مطمئن نبودم احساسی که به محسن دارم علاقه است. بیشتر حس امنیت بود، نه اینکه نمی توانست عشق باشد. زیاد او را نمی شناختم. برای عشق خیلی به شناخت اعتقاد نداشتم، بیشتر به تپش دل اعتقاد داشتم. اما حس نمی کردم که این تپش دل برای هر دوی ما اتفاق افتاده باشد. او را نمی دانستم. برای من که هنوز اتفاق نیفتاده بود. دائم می خواستم با همه چیز و همه کس بحث کنم. در برنامه امشب رویای کاغذی بخشهایی از کتاب خواب گل سرخ نوشته چیستا یثربی را با هم مرور کردیم. شب شما غرق عشق و آرامش. خدا حافظ.